الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. أدلة قول به وضع اسماء عبادات برای اعم از صحیح و فاسد، یکی تبادر بود که از این اسماء عبادات خصوص معنای صحیح تبادر نمی کنه، و دومی استعمالات متفرقه بود که این اسماء عبادات در موارد عبادت فاسده استعمال شده بود، به حدی که احتمال مجاز در همه اینها عرفی نیست. یکی از این موارد رو مثال زدند به این صحیحه زراره: بنی الاسلام علی خمس، الصلاة والصوم والزكاة والحج والولاية، فأخذ الناس بالأربع وتركوا هذه. گفتن اخذ مردم یعنی عامه به صلاة و صوم و زکات و حج طبعا اخذ به مصداق فاسد اینها بود، چون ایمان شرط صحت عبادته. به نظر مشهور متأخرین، ولو شهید اول، فرموده است که مشهور بین فقها این هست که ایمان شرط ثواب بر عبادت هست و نه شرط صحت عبادت، که نظر برخی از معاصرین مثل آی سیستانی هم همینه که ایمان شرط صحت عبادت نیست، شرط ثواب بر عبادت هست. ولی طبق این مبنا هم عامه طبق فقهشان اخلال می‌ورزند به شرایط صلات و صوم و زکات و حج، زکات رو میدن به غیر فقیر شیعه، ولذا در روایت داریم که اگر سنی مستبصر بشه اعمال دیگش اعاده نداره، اما زکات رو باید اعاده کنه، لأنه وضعها فی غیر موضعها ای اعطاها لغیر اهل الولایه، ولذا عملا مصداقی که اینها انتخاب میکنن برای این عبادات مصداق فاسد هست. فأخذ الناس بالأربع، معلوم میشه که مراد اخذ به مصداق فاسد هست، ولی در این حال صلات بر آن تطبیق شده، صوم بر آن تطبیق شده، زکات و حج بر آن تطبیق شده. مرحوم صاحب کفایه فرموده برعکس، این روایت دلیل بر اینه که این الفاظ عبادات استعمال شدن در صحیح، چون ما بنی علیه الاسلام صلات صحیح است، صوم صحیحه، زکات صحیح است، حج صحیحه، نه صلات فاسده. صلات فاسده که ما بنی علیه الاسلام نیست. این که در ذیل روایت داره اخذ الناس بالاربع، این یا از باب مماشات با عامه است یا از باب مشاکله است، مثل فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم و مکروا و مکر الله. چون اول فرمود بنی الاسلام و علی خمس، از صلات و صوم و زکات و الحج و الولایه، بعد فرمود فاخذ الناس بالاربع، یعنی اخذ الناس بالصلات و صوم و زکات و الحج، از باب مشاکله اینجور فرموده. خب این فرمایش صاحب کفایه درست نیست، برای اینکه درسته که ما بنی علیه الاسلام خصوص نماز صحیح مثلا هست، ولی این دلیل نمیشه که صلات رو استعمال کرده باشن در صلات صحیح. از باب تعدد دال و مدلول ما فهمیدیم مراد خصوص صلات صحیح هست، که انه او فرموده از صلات صحیحه، ولی ذیل جمله که داره فاخذ الناس بالاربع معناش استعمال این اسما هست در عام. صدر مراد ازش صحیحه، ولی به تعدد دال و مدلول، نه اینکه استعمال شده لفظ صلات در خصوص صلات صحیحه، نه، صلات در همون معنای عام استعمال شده به مناسبت حکم و موضوع که میخواد بگه بنی علیه الاسلام، فهمیدیم مراد صلات صحیحه هست. به هر حال ما این استعمالات رو در معنای عام داریم، از اون طرف استعمالاتی هم داشتیم که نفی حقیقت صلات میکرد با فقد اجزاء و شرائط، لا صلات الا به طهور، لا صلات الا به فاتحة الكتاب، لا صلات به غیر افتتاحن، و لذا این استدلال جدلی و طرفینه. مهم اینه که ما میبینیم در اون استعمال اسماء عبادات در معنای عام به کثرتش انسان احساس عنایت و مجاز نمی کنه، ولذا سبب وسوق میشه به این که وضع این اسماء عبادات برای عام بوده. وجه ثالث بر اثبات قول عامی وجهی است که محقق اصفهانی فرموده. محقق اصفهانی فرموده آقا طریقه مخترعین رو ببینید، یک چیزی رو اختراع میکنن، مثلا معجونی رو یک طبیب اختراع میکنه براش اسم میگذاره، اما دیگه شرایط استعمال این معجون طبی چیست؟ اون که خارج از مسمای این معجون طبی است. ممکنه این معجون طبی این مسحر رو یک شخص سالمی بخوره بیمار بشه. شرط استعمال مسحر اینه که شخص مشکل داشته باشه و الا استعمالش صحیح نیست، اما مسحر اسم این معجونه. شرایط استعمال خارج از حقیقت موضوع له این الفاظی است که وضع شده برای این معجون ها. خب شارع هم ظاهرش اینه که همین روش رو اعمال میکنه. خب نماز نشسته با تیمم این یک معجون شرعی است، یک مرکب شرعی است، اسم صلات بر او وضع شده. حالا من آدم سالم آبم دارم، بیام نماز نشسته با تیمم بخونم بگم حالش نیست برم با آب سرد وضو بگیرم، حالش نیست که بایستم نماز واجب رو بخونم. خب این کاری که من میکنم صلاته، ولو فاقد شرط باشه. بله، مقصود از شرایطی که مد نظر واضع نیست شرایط خارجی است، یعنی شرایط استعمال، شرایط ارتکاب، مثل اینکه من بیمارم، این شرط ارتکاب این نماز نشسته است. اما شرایط داخلی مثل موالات، طهارت از حدث، نه، اینها داخل در مسمای صلاتن، چون در همه حالات موالات شرطه، طهارت از حدث شرطه. مقصود ما، محقق اصفهانی فرموده مقصود ما از خروج شرائط از معنای موضوع له اسماء عبادات شرائط خارجی است، یعنی شرائط مکلف برای ارتکاب این عمل مرکب، اینها خارجن از معنای موضوع له. خب این شما میدونید اعمیه به قول مطلق نمیشه. خب ما میخواییم بگیم صلات بلا طهارت هم صلاته. افما یخاف من یصلی بغیر طهور ان یخسف به الارض خسفا. ایشون یک جوری اعمی رو معنا میکنه طبق میل خودش. شرایط خارجی مثل این که شرایط خارجی دخیل نیست در صدق معنای مسل. بله، خب حالا دیگه جواب همو دادید دیگه، خدا حفظ کنه آجای وحید. و یک چیزی میخونی جور مواقع ما نمیخونیم، جسارت نمیکنیم. بله، عرض شود خدمت تو این که علاوه بر این که آقا اولا کی میگه مختر این وضع میکنن اسم رو برای اون اختراع تام الاجزاء و شرایط داخلیه؟ نه، اسم میگذاره برای اون مخترع خودش، اما حالا مخترعش فاقد یک جز باشه، فاقد یک شرط باشه، دو چرخه، حالا زنجیر نداره، نمیگن بهش دو چرخه، خب میره زنجیر میخره، با اینکه دو چرخه بی زنجیر که راه نمیره، که باید خودت همراهش بری، خودت باید او رو حمل کنی. خب ولی عرفاً میگن دو چرخه دیگه، مختره هم که گفت دو چرخه حتما باید تمام اجزا و شرایط داخلیه باشه. وانگهی حالا مختره هر کاری کرد، شارع هم باید بگه که منم مثل شما. یک وقت بناء عام عقلاء ظهور میده به استعمال شارع، که شارم واحد من العقلا عمل میکنه. یک وقت نه، سیره مختره اینه، سیره خاصه، عرف خاص. این که منشأ نمیشه که بگیم شارم ظاهر این است که تبعیت کرده از طریقه اینها. ولذا این وجه ثالث که وجه محقق اصفهانی است ناتمامه. وجه رابع میشه داخلی،
چیزی که در همه وجود هم
ایشون فرمود میشه داخلی، مثل طهارت از حدث شرط داخلی است، چون در جمیع حالات صلات معتبره. ما میگیم همینم لازم نیست در معنای موضوع لعقص بشه و ظاهرش است که عقص نشده، هیچ احساس مجاز ما نمی کنیم که افما یخاف من یصلی بغیر وضوء ان یخسف به الارض خسفا. یا راجع به حائض میگیم که امرأتون حائض صلت، بعد میگن صلاتها فاسدتون. این هیچ احساس مجاز ما نمی کنیم، با اینکه شرط طهارت از حدث رو که شرط داخلی است نداره. وجه رابع برای عمی استدلال به این صحیحه یونسه که نقل میکنه پیامبر به یک زنی فرمود دع الصلات ایام اقرائک. دع الصلات، به زن حائض فرمود نماز را ترک کن. خب اگر در مسمای صلات اخذ شده شرایط صحت آن مثل شرط طهارت از حدث، خب این میشه نهی از غیر مقدور. اصلا نمیتواند زن حائض نماز بخواند، اتیان به صلات بکند، هرچه بکند صلات نیست. پس چجور میخوان نهی بکنن از غیر مقدور؟ معقول نیست نهی از غیر مقدور. مثل اینکه به یکی بگیم آقا به آسمان نپر، اصلا این معقول نیست. صاحب هدایت المسترشدین فرموده چه اشکال داره آقا نهی از غیر مقدور بکنن؟ نه بداعی زجر، بداعی ارشاد به عدم قدرت. میگه به آسمان نپر، ارشاد به این که نمیتوانی بپری. محقق اصفهانی فرموده اینم لغوه. خبر بدیم که زن حائض عاجز است از نماز مشروط به عدم الحیض. ده صلات ایام اقرائک به دعای ارشاد به این که زن حائض عاجز است از نماز مشروط به عدم حیض لغوه. خب معلوم زن حائض عاجز از نماز مشروط به عدم الحیض. خب جناب محقق اصفهانی، دو تا اصفهانی باید با هم کنار بیان. خب شما کلام مرحوم صاحب هدایت المسترشدین رو خب درست اگر هم به حمله به صحت می کردید، ایشون می خواد بگه که ما یک وقت می دونیم از خارج عدم الحیض شرط صحت صلات. خب بله معلوم، خبر بدیم زن حائض عاجز است از صلات مشروطه به عدم الحیض لغوه. ولی فرض اینه که از همین حدیث میخواییم استفاده کنیم مشروط بودن صحت صلات رو به عدم الحیض. از خارج که نمیدونستیم دیگه لغو نمیشه. خبر بدیم که زن حائض قادر بر صلات مشروطه به طهارت نیست، چون میخواییم با این بفهمانیم که حیض مانع از طهارت است. صاحب کفایه فرموده آقا مواظب استدلالتون باشید، دع الصلات ایام اقرائک، دع الصلات ایام اقرائک. اگر استدلال کنید بگید استعمال شده در اعم، یه لازمه ای داره ها، به لازم ملتزم میشید. لازمه آن اینه که نماز حائض ولو فاسد باشه به خاطر یک مانعی، فقد رکوع، باید بگید این حرامه. زن حائض اتیان به صلات فاسده ای بکنه که به خاطر یک مانع آخری غیر حیض فاسده، باید بگید این هم حرام ذاتیه، در حالی که این قابل گفتن نیست. پس معلوم میشه در صلات ایام اقرای صلات در معنای اعم استعمال نشده، چون یک تالی فاسد فقهی داره و اون اینه که نهی بکند زن حائض را از اتیان به صلات مطلقا ولو کانت فاسدتن لعجل مانع آخر غیر الحیض. به خاطر این تالی فاسد فقهی نمیتونیم بگیم در صلات ایام اقرایک استعمال شده در اعم. جواب این فرمایش محقق خراسانی صاحب کفای اینه که آقا درسته، اگر ما نماز خوندن رو بر حائض حرام ذاتی بدونیم که مشهور میگن، نه فقط حرام تشریعی که نظر مثل مرحوم آقای خویی و آقای سیستانی و آقای تبریزی هست که میگن اصلا نماز حائض حرام ذاتی نیست، حرام تشریعی است، ولذا میگن میتواند انسان احتیاط بکند. زنی که نمیداند حائض است یا مستحاضه احتیاطاً رجاءً نماز بخواند، مشکلی ندارد. تشریع یعنی قصد امر جزمی نمیتواند بکند. اینها که میگن حرمت تشریعی داره صلات حائض، این هیچ. اونایی که میگن حرمت ذاتی داره، یعنی نماز بخونه به قصد قربت ولو رجاءً، این حرام ذاتی است، این گناهه. یکی از محرمات ذاتی در اسلام اینه که زن حائض به قصد قربت ولو قصد قربت رجائیه و احتیاطیه نماز بخونه، که نظر بزرگانی مثل محقق همدانی و در معاصرین آقای زنجانی هست. طبق این مبنای حرمت ذاتیه، بله ما قبول داریم حرمت ذاتیه اختصاص داره به نمازی که فقط مشکلش حیض است، ولی از سایر جهات هیچ مشکلی ندارد. اما این دلیل نمیشه در صلات استعمال شده باشه در صلات صحیحه لول الحیض. نه، معنای موضوع له صلات که صلات صحیحه لول الحیض نیست، یا صلات صحیحه بالفعل یا صلات عام. مستعمل فیه ده صلات ایام اعرائک صلات صحیحه فعلیه که نیست، صلات صحیحه بالفعل که نیست، پس صلات بالمعنى العامه. ما به مناسبت حکم و موضوع، یعنی به دال آخر قید میزنیم ده صلات را، به این که مراد از نهی در اینجا نهی از صلاتی است که واجد جمیع اجزا و شرایط لول الحیض هست، و الا صلات یا باید استعمال بشه در صلات صحیحه بالفعل که قطعا زن حائض صلات صحیحه بالفعل نمیتواند بخواند، و یا باید استعمال بشه در صلات به معنای اعم. ولذا ما استظهارمون اینه که در صلات استعمال شده لفظ صلات در صلات بالمعنى العام، منتها با تعدد دال و مدلول فهمیدیم نه در اینجا از صلاتی شده که از سایر اجزاء و شرائط مشکلی نداره، فقط مشکلش حیزه. البته البته ما قبول داریم دع الصلاة ایام اقرائک. این رو دقت کنید، دع الصلاة ایام اقرائک این نهی از مقدور هست، چون این که صاحب هدایت المسترشدین گفت که نهی میکنه از صلات صحیح بداعی ارشاد به عجز، این عرفی نیست که برای این که بگیم تو نمیتونی راه بری بگیم راه نرو، این چه عرفیتی داره؟ برای این که به یه کسی بگیم نمیتونی راه بری بگیم راه نرو، یه مریضی نمیتونه راه بره، اصلا نمیتونه از جاش بلند شه، بهش میگیم راه نرو. به دایی ارشاد به این که نمیتونی راه بری، اصلا این عرفی نیست. ولذا ما معتقدیم، اجازه بدید، نهی از یک فعل به دایی ارشاد به عدم قدرت این اصلا عرفیت نداره.
وقتی خودش ندونه که عاجزه، وقتی خودش ندونه عاجزه عرفیه، خودش بدونه بله اصلا مضحکه، اما خودش نمیدونه
خیلی.
بیاد چیزی که مقدور نیست، مثلا فکر میکنه میتونه پرواز کنه به آسمان، نه این نمیدونه، فکر میکنه میتونه پرواز کنه، بچه 4 ساله است فکر میکنه میتونه پرواز کنه به آسمان، بهش بگیم پرواز نکنی به آسمونا،
قدرت رو نباید از ما
بپرسه، از باب این که ارشاد میکنیم که نمیتونی، اصلا عرفیت نداره. ما دو راه داریم در توجیه دع الصلاة ایام اقرائک، این که صاحب هدایت المسترشدین میگه به دعای ارشاد به عدم قدرت، این عرفیت نداره. دو راه هست، یک همین که صاحب کفایه گفته نهی تکلیفی، یکی هم ارشاد به مانعیت حیض. اگر فرمایش صاحب کفایه رو بگیم که نهی تکلیفی است از صلات در زمان حیض، خب ما عرض کردیم این به حسب ذوق عرفی استعمال شده در صلات بالمعنى العام، ولو با تعدد دال و مدلول به قرینه اخرى میفهمیم که مراد نهی از صلات واجد جمیع اجزا و شرایط لول الحیض. قرینه اخرى اینه که به تناسب این که محتمل نیست که به زن حائض بگن نماز فاسد من سائر الجهات هم نخون، این ظاهرش اینه که نماز صحیح من جمیع الجهات که فقط مشکل حیض دارد را میگوییم نخون، خب این میشه دال آخر. ولی استعمال لفظ صلات در همون معنای عام صاحب کفایه خلاف ذوق عرفی صحبت میکنه. این یک توجیه دع الصلاة ایام اقرائک. توجیه دوم اینه که بگیم دع الصلاة ایام اقرائک ارشاد به مانعیت حیض، و ظاهر عرفی از این خطابات هم همینه. ظاهر عرفی از این خطاباتی که نهی میکنه در عبادات و معاملات ارشاد به مانعیت دع الصلاة ایام اقرائک، ارشاد به مانعیت حرمت ذاتیه ازش استفاده نمیشه. دع الصلاة ایام اقرائک نهی میکنه به دعای ارشاد به مانعیت، مثل نهی النبی عن بیع القرار، نه اینکه به قرار حرام تکلیفی است. یعنی دع الصلاة ایام اقرائک ارشاد است، دا داعی از این نهی ارشاد است به مانعیت حیض فصلات، بازم صلات استعمال شده در معنای اهم. میخواد بگه حیض در صلات مانعیت شرعیه داره، یعنی امر به صلات مشروطه به عدم الحیض، و لذا انصافا دع الصلات ایام اقرائک ظاهرش اینه که صلات بالمعنى الاعم و لا اقل دلیل بر مدعای صاحب کفایه که صلات در اینجا استعمال شده در صلات صحیحه، منتها صحیحه لولا الحیض، لا اقل مدعای صاحب کفایه موافق ظهور نیست، چون ما صلات صحیحه یا صحیحه بالفعل داریم مسمای صلات که این معنا نداره در مورد حائض نهی از صلات صحیحه بالفعل بکنیم، چون صلات صحیحه صلات او که صحیحه بالفعل نیست، یا باید بگیم مسمای صلات صلات بالمعنى العام. و حاصل و مطلب این که دع الصلات ایام اقرائک به حسب ذوق عرفی استعمال شده در صلات بالمعنى العام، و این امر به ترک صلات یا نهی از صلات به تعبیر دیگر نه کلام صاحب هدایت المسترشدین درسته که بدائی ارشاد به عجز، نه کلام صاحب کفایه درسته که بدائی نهی تکلیفی است که حرمت ذاتیه اثبات بشه، بلکه بدائی ارشاد به مانعیت. من راجع به این جمله عرضم اینه ها، میگم ظهور در ارشاد به مانعیت حیث فصلات داره و این صلات هم استعمال شده در معنای عام، منافات نداره که ما دلیل‌های دیگه‌ای داشته باشیم بر این که صلات در زمان حیض حرمت ذاتیه هم داره. دع الصلات ایام اقرائک ظهور در حرمت ذاتیه صلات حائض نداره، به جوری که بگیم صلات حائض حرام تکلیفی است مثل دروغ مثل غیبت، نه بیش از ارشاد به مانعیت حیض فصلات ظهور نداره و این صلات هم ظاهرش صلات بالمعنى العام. بله مثل محقق همدانی و آقای زنجانی یک صحیحه استدلال کردند بر اثبات حرمت ذاتیه که ما بعید نمیدونیم استدلال تمام باشه، صحیحه خلف که در صحیحه خلف ابن حماد امام فرمود که زنی که نمیدونه خونش خون حیضه یا خون بکارته فلتتق الله ولتمسک عن الصلاة، فلتتق الله ولتمسک عن الصلاة دیگه نمیشه بگیم ارشاد به مانعیته. راجع به این زنی که نمیدونه حائضه یا این خونی که مینه خونه بکارته چون تازگی عروسی کرده، امام میفرماد این زن از خدا بترسه، اگر علامت ببینه بره تحقیق کنه، اگر علامت حیض داره نماز نخونه. خب این با اینکه اصحاب ابی حنیفه گفته بودن بنابر احتیاط جمع کنه بین تروک حائض و وظیفه زن طاهره احتیاطاً، امام فرمود که حکم الهی این نیست، فلتتق الله ولتمسک عن الصلاة که ظاهر است در حرمت ذاتیه، ولی دع الصلاة ایام اقرائه که استدلال شده بود این ظهور در حرمت ذاتیه نداره.
اگر
از بس اشکال میکنید ما خلاصه عرضمون راجع به دع الصلات ایام اقرائک اینه، که این که صاحب هدایت المسترشدین گفته که ما صحیحی میشیم، صحیحی هستیم، و این نهی از صلات در ایام حیض به داعی ارشاد به عجز زن حائض است از صلات صحیحه. گفتیم این خلاف فهم عرفیه. استعمال نهی به داعی ارشاد به عجز عرفی نیست، اما فرمایش صاحب کفایه که فرمود این نهی نهی تکلیفی است و اثبات میشه ازش حرمت ذاتیه صلات در حق حائض، و چون از نظر فقهی اونی که بر زن حائض حرامه، نماز صحیح لولا الحیضه، نه نمازی که فاقد رکوع است، مثلا فاقد سجود است. چون حرام ذاتی در حق حائض صلات صحیح من سایر الجهات لولا الحیض، پس این قرینه میشه که این صلات در معنای اعم استعمال نشده. ما جواب دادیم، عرض کردیم اگر از این روایت ارشاد به مانعیت حیض بفهمیم که میشه حرمت تشریعیه، که اصلا این بحث پیش نمیاد، ارشاد میکنه در صلات ایام اغراق به مانعیت حیض فی الصلات. مانعیت حیض فی الصلات دیگه، فی الصلات صحیحیت چیه؟ حیض مانعیت داره در صلات، یعنی امر به صلات مشروط به عدم الحیضه. پس این فرمایش صاحب کفایه در فرضی است که قائل به حرمت ذاتیه بشیم. ده صلات ایام اقرائک ظهور در حرمت ذاتیه نداره. فلتتق الله بعید نیست ظهور داشته باشه در صحیح خلف در حرمت ذاتیه صلات، اما ده صلات ایام اقرائک بیش از ارشاد به مانعیت حیض و صلات ظهور نداره. حالا اگر شما قائل به حرمت ذاتی هم میشید بر اساس ده صلات ایام اقرائک، جناب صاحب کفایه دلیل نمیشه که صلات در معنای صلات صحیح استعمال شده باشه، چون شما هم دارید میگید مراد ما صلات صحیحه لولا الحیضه، این که داخل در معنای صلات نبود. صلات یا باید صحیحه بالفعل باشه یا عام. صحیحه بالفعل که مراد نیست اینجا، چون نمازهای صحیحه بالفعل نیست. صلات صحیحه لولا الحیض هم که معنای صلات نبود، پس ظاهر اینه که این صلات در اینجا همون صلات بالمعنی العامه، و اگر حرمت ذاتی استفاده بشه از این روایت، تعدد دال و مردود میگه که قید میخوره در صلات به اون صلات صحیحه من سایر الجهات، نه اینکه لفظ صلات استعمال شده باشه در صلات صحیحه. این خلاصه عرض ما استدلال و وجه پنجم برای اعمی رو انشاءالله فردا عرض میکنیم، و این بحث وضع اسماء عبادات للمعنى العام رو فردا تمام میکنیم به خواست خدا. والحمد لله رب العالمین.